اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، ساعت 12:30 است و وقت شده که برنامه بعدی رو با عنوان راهبرد شرقی تقدیم حضورتون کنیم. بشنوید.
راهبرد شرقی. نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا. بررسی روابط تاریخی و تمدنی. شکل‌گیری نظم نوین بین الملل. راهبرد شرقی.
به نام خدا، اینجا رادیو گفتگوست. فرشاد عادل هستم، مجری کارشناس برنامه راهبرد شرقی، کاری مشترک از رادیو گفتگو و مؤسسه مطالعات جهان معاصر.
روسیه بزرگترین کشور جهان و یکی از مهمترین قدرت‌های شرقی است که در همسایگی ایران قرار دارد. ایران و روسیه به دلیل قرن‌ها همسایگی و مجاورت از سابقه تاریخی مشترکی در درازناگ تاریخ برخوردارند. علی‌رغم خاطره نچندان شیرین از روسیه تزاری که به واسطه جنگ‌های ایران و روس شکل گرفته بود، دو کشور در عصر معاصر و پس از فروپاشی شوروی همواره تلاش داشتند تا در راستای شکل دادن به روابطی حسنه تلاش کنند. این تلاش‌ها به ویژه در سال‌های اخیر از ماهیتی راهبردی برخوردار شده است و در حال حاضر دو کشور ایران و روسیه یکی از مهمترین اتحادها را در برابر محور غربی شکل دادند و همین مسئله موجب ایجاد تحولاتی گسترده در راستای عمیق‌تر شدن مناسبات بین ایران و روسیه شده است. شکل دادن به همکاری‌های مختلف در قالب سازمان‌های بین‌المللی و ابتکارات منطقه‌ای نظیر اتحادیه اوراسیا و کریدور شمال جنوب از جمله مهمترین چشم‌اندازهایی است که در افق مناسبات دو جانبه ایران و روسیه به چشم می‌خورد و این امر به خصوص پس از جنگ روسیه و اوکراین از اهمیت خاصی برخوردار شده است. شاید بتوان گفت در حال حاضر رخدادها در فضای بین‌الملل به گونه‌ای رقم خوردند که ایران و روسیه را به سوی فرصتی تاریخی برای تقویت روابط در حوزه‌های مختلف سوق می‌دهند و گسترش تعاملات دو جانبه و همکاری‌های مشترک از مهمترین اهداف دو کشور است. در راهبرد شرق این هفته به بررسی پیشینه روابط ایران و روسیه خواهیم پرداخت و تلاش خواهیم کرد تا چشم‌اندازی از آینده مناسبات میان ایران و روسیه و نیز چالش‌ها و فرصت‌های روبروی دو کشور برای شکل دادن به گفتمانی مشترک در سطح بین‌المللی ترسیم کنیم.
شنوندگان محترم، با راهبرد شرقی در خدمت شما هستیم. از طریق شماره پیامک 301035 می توانید با ما در ارتباط باشید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا می توانید به صورت آنلاین شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. اما موضوع بحث امروز ما بررسی روابط ایران و روسیه هست با محوریت ایجاد گفتمان مشترک و بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و راهبردها در ارتباط با روسیه. امروز در خدمت دکتر شایب بهمن هستیم، مدیر مؤسسه مطالعات جهان معاصر و کارشناس ارشد مسائل روسیه و اوراسیا. جناب بهمن، خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون در شبکه رادیوی گفتگو و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی ممنونم از شما. خب ما سریعا به نظرم بحث رو آغاز بکنیم و اولین نکته ای که به نظرم ما باید مطرح بکنیم این هستش که اساسا ما در حال حاضر تو چه فضایی قرار داریم؟ در هر حال اون نظم جدیدی که داره امروز در فضای بین الملل شکل میگیره به چه صورت هستش و نقش روسیه در این نظم به چه نحوی میتونه تبیین بشه؟ و حالا به طور کلی چون ما تمرکزمون روی بحث ارتباط با قدرت‌های شرقی هستش، ما امروز چطور میتونیم نقش آفرینی قدرت‌های شرقی رو در فضای بین الملل ترسیم بکنیم؟
خب فضای نظام بین الملل بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در واقع به سمت یک نظم تک قطبی با محوریت ایالات متحده آمریکا حرکت کرد و میشه گفتش که در سراسر دهه 90 آمریکا به تک قطب موجود در نظام بین الملل مبدل شد، اما رفته رفته از دهه 2000 به بعد روند نزولی قدرت آمریکا در سطح بین المللی پدیدار شد و این رو در موردش در واقع میشه مصداق‌های مختلفی رو مطرح کرد، از ناکامی آمریکا در دو جنگ عراق و افغانستان و هرچه که جلوتر آمدیم ناکامی در بحران‌های دیگر در سراسر نظام بین الملل، مواردی بودند که بر سطح و میزان قدرت ایالات متحده آمریکا تاثیرگذار بودند و باعث به نوعی ایجاد یک روند نزولی در قدرت آمریکا شد. و در این حال بازیگران و قدرت‌های دیگر در سطح بین المللی همزمان با کاهش قدرت آمریکا در واقع یک روند صعودی رو در نوع قدرت و در سطح قدرت خودشون تجربه کردن که از جمله این بازیگران میتوان به قدرت‌های شرقی مثل روسیه و چین اشاره کرد. به همین دلیل امروز فضای نظام بین‌الملل اساساً یک فضای گذار محسوب میشه، فضایی که دنیا داره از اون تک قطبی دهه 90 آمریکا به سمت چند قطبی حرکت میکنه. و در این فرایند قطعاً بازیگران بزرگی مثل روسیه و چین بازیگران تاثیرگذاری خواهند بود. در کنار اینها بازیگران دیگری هم وجود دارند مثل خود ایران که خب یک قدرت منطقه‌ای با تاثیرگذاری بین‌المللی هست و بر همین مبنا ما میتونیم بگیم که روابط ایران با این قدرت‌های شرقی یعنی قدرت‌های نوظهور در فضای بین‌المللی یک روابط تعیین کننده در آینده نظام بین‌الملل خواهد بود. در نتیجه فضای بین‌المللی در حال حرکت به سمت یک گفتمان جدید هست که این گفتمان جدید رو میتوان گفت که اتحاد و ائتلاف قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های بین‌المللی مثل ایران، روسیه و چین میتونه تا حد بسیار زیادی شکل بده. به همین دلیل امروز در فضای بین‌المللی اهمیت بسیار زیادی وجود داره برای روابط ایران با این کشورها و البته تلاش‌های بسیار زیادی هم صورت می‌گیره که این روابط به نوعی خدشه‌دار بشه و به چالش کشونده بشه.
درسته. بسیار عالی، ممنونم از شما جناب دکتر. اما یک نکته‌ای که شاید ما نیاز باشه که در این برنامه مد نظر قرار بدیم اینه که اساساً تجربه روسیه به خصوص بعد از فروپاشی و به هر حال اون عرصه جدیدی که برای روسیه فراهم شد برای تبدیل شدن به یک قدرت جهانی چی بود و آیا ما به هر حال از این تجربه میتونیم استفاده‌ای بکنیم، یعنی برای ما هم میتونه درس آموز باشه یا اینکه نه به طور کلی شرایط متفاوت است؟
خب روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی گرایش‌ها و روندهای مختلفی رو تجربه کرده و پشت سر گذاشته. در ابتدای فروپاشی این تصور در بین بخشی از نخبگان سیاسی روسیه شکل گرفته بود که این کشور در واقع میتونه در ساختارهای یورو آتلانتیکی ادغام بشه و به همین دلیل هم در دوران ریاست جمهوری یلسین، دست کم در نیمه اول دوران ریاست جمهوری یلسین، تلاش بسیار گسترده‌ای برای توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی با غرب صورت گرفت که البته این تلاش ها به شکست منتهی شد، به این دلیل که غرب به هیچ وجه حاضر نبود که روسیه رو به عنوان یک شریک راهبردی بپذیره یا بخواهد با روسیه وارد تعاملات جدی بشه. به همین دلیل تقریبا میشه گفت که از نیمه دوم ریاست جمهوری یلسین در دهه 90 گرایش های دیگری در فضای داخلی و خارجی روسیه پدید آمد. با روی کار آمدن آقای پوتین در روسیه، اساساً او تلاش کرد ضمن سامان دادن به اوضاع داخلی در حوزه‌های مختلف مثل حوزه‌های اقتصادی یا سامان دادن به وضعیت امنیتی در برخی از مناطق روسیه مثل قفقاز شمالی که خب در اون برهه در واقع داخل درگیر نابسامانی‌ها و جنگ‌های داخلی بود، شرایط باثباتی رو در داخل روسیه پدید بیاره و بعد این شرایط باثبات رو به حوزه سیاست خارجی تسری داد. به نحوی که میتونیم بگیم از سال 2000 که پوتین قدرت رو در روسیه در دست میگیره، مسکو به سمت ایجاد یک سیاست خارجی مستقل حرکت میکنه و هرچه که ما به سمت جلوتر حرکت میکنیم، یعنی به امروز در واقع میایم، این سیاست مستقل در حوزه سیاست خارجی روسیه خودش رو بیشتر نشون میده و این گفتمان در حوزه سیاست خارجی روسیه شکل میگیره که اگر روسیه میخواهد قدرت خودش رو در سطح بین المللی احیا بکنه، میبایستی که به هر حال روابط خودش با غرب رو به نحوی تنظیم بکنه که این روابط در عین اینکه از استقلال عمل برخوردار هست، ولی منافع و امنیت ملی روسیه رو هم بتونه در داخل خودش تضمین بکنه. به همین دلیل با گذر زمان و تا به نقطه فعلی، تا زمان فعلی، روسیه تلاش کرده یک سیاست خارجی مستقلانه تری رو پی بگیره که در واقع در صدر این سیاست تأمین امنیت ملی و منافع ملی روسیه قرار داره و خب این یک الگوی قابل توجه هست. حتی روسیه به خاطر تأمین منافع ملی و امنیت ملی خودش وارد جنگ و نزاع و درگیری نظامی هم شده که به هر حال این یک موضوع قابل توجه هست. در یک سال اخیر هم با در واقع جنگ اوکراین مسئله وارد ابعاد جدیدتری شده، به نحوی که بسیاری در دنیا معتقدن که این جنگ میتونه یک نقطه عطف در سطح بین‌المللی باشه و آینده تعاملات بین المللی رو تغییر بده.
درسته. بسیار عالی. به نکته خیلی دقیقی اشاره کردی جناب دکتر. بحث جنگ روسیه و اوکراین فکر میکنم امروز دیگه جزء به هر حال مشهورترین و پرطرفدارترین بحثا باشه در فضای تحلیل‌های سیاسی و فکر میکنم ما خوبه که حالا اینجا به این مطلب هم بپردازیم که اساساً توی این فضای جدیدی که به هر حال روس ها وارد شدن و شرایط جدیدی که به هر حال براشون شکل گرفته، دشمنی های تازه‌ای براشون ایجاد شده، حالا احیانا شاید دوستی های جدیدی براشون پررنگ تر شده، راهبرد روسیه امروز در مواجهه با این تحولات چی هستش؟ یعنی نگاهی که در حال حاضر سران کرملین دارن و به هر حال رهبران روسیه دارن در مواجهه با این چالش ها یا بحران ها یا حتی شاید فرصت ها چگونه هستش؟
خب روس ها در واقع به این باور رسیدند که غرب از تمام ابزارها استفاده میکنه برای اینکه قدرت روسیه رو محدود بکنه و یکی از ابزارهای بسیار معروف و بسیار پرکاربرد غرب در برابر روسیه مسئله نزدیک شدن گام به گام غرب به مرزهای به حال تاریخی روسیه محسوب میشه که امروز نقطه کانونی و جغرافیای این نزاع در واقع در اوکراین قرار داره. بر همین مبنا روس‌ها از استراتژی‌ها و راهبردهای متنوعی استفاده کردند. در حوزه سیاسی پیگیری سیاست خارجی مستقل که البته باعث پدید آمدن تعارض‌های مختلف با کشورهای غربی شده، توسط مسکو پیگیری شده و دنبال شده. در حوزه‌های نظامی با جنگ اوکراین روس‌ها نشان دادن که بر سر منافع ملی و امنیت ملی خودشون با کسی تعارف ندارن و حتی حاضرن وارد درگیری نظامی بشن. در حوزه‌های اقتصادی این نبرد در واقع اقتصادی و تجاری همیشه وجود داشته، در طول یک سال گذشته هم به واسطه تحریم‌های گسترده‌ای که غرب علیه روسیه اعمال کرده تشدید شده و البته روس‌ها هم از قبل تدابیر لازم رو برای مواجهه با این نبرد اقتصادی اندیشیده بودن. به همین دلیل هم به رغم گستردگی تحریم‌ها ولی خیلی اقتصادشون و حال تحت تأثیر قرار نگرفته. در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی هم همین مسئله وجود داره، یعنی به خوبی توانستند مدیریت افکار عمومی رو شکل بدن، به نحوی که در طول یک سال گذشته به رغم تمام تبلیغات منفی و پروپاگاندایی که رسانه‌های غربی علیه روسیه انجام دادن، ولی دولت روسیه موفق شده فضای حاکم بر افکار عمومی رو در داخل این کشور به هر حال به شیوه مطلوبی مدیریت بکنه و کنترل بکنه، به نحوی که در طول یک سال گذشته به عنوان مثال محبوبیت آقای پوتین افزایش پیدا کرده، در حالی که یکی از راهبردهای غرب این بود که با شروع جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌های اقتصادی شرایط رو به نقطه‌ای برسونه که محبوبیت سران کرملین کاهش پیدا بکنه و حتی اعتراضات اجتماعی در داخل روسیه علیه سیاستمداران این کشور شکل بگیره. ولی بررسی‌ها و نظرسنجی‌ها نشون میده که کاملاً عکس این موضوع اتفاق افتاده، که خب این نشون میده مدیریت خیلی درستی رو روس‌ها توانستن انجام بدن.
درسته. برگردیم سر هر حال موضوعی که شاید محور برنامه من هستش و اهمیت بیشتری هم برای ما داره و اون هم مطلب ارتباط با روسیه هست برای کشور ما. خب امروز خیلی ها ممکنه طرفدار این دیدگاه باشن و خیلی ها ممکنه منتقد این نگرش باشن که ما باید در شرایط فعلی ارتباطمون رو با روسیه گسترش بدیم. من ابتدا درخواست دارم از شما که یک پیشینه ای رو از روابط ایران و روسیه بر حال برای ما ترسیم بکنید که ما اساسا ببینیم که این روابط چه پایه‌ای داره و بر اساس چه محورهایی میتونه گفتمانهایی درش شکل بگیره که بیشترین آورده رو برای هر دو کشور داشته باشه و بعد از اون هم بپردازیم به فرصتهایی که شاید مهیا باشه در این ارتباط، یعنی به هر حال شرایطی که ممکنه برای ما رقم بخوره که کمک کننده باشه در شرایط فعلی برای کشورمون و احیانا اگر چالشایی هم وجود داره به هر حال فکر میکنم که ما باید مورد بررسی قرار بدیم.
بله، خب روابط ایران و روسیه یک روابط پرفراز و نشیب بوده در طول تاریخ و میشه گفتش که دو کشور انواع روابط رو در طول تاریخ خودشون تجربه کردن، یعنی در حدود 500 سال اخیر که روابط رسمی بین دو کشور شکل گرفته و تعاملات بین دولتی بین طرفین وجود داشته، انواع روابط رو ما بین ایران و روسیه میبینیم، از جنگ و نزاع و درگیری گرفته تا اتحاد علیه دیگران تا همکاری های گسترده در حوزه های نظامی و امنیتی تا تعاملات اقتصادی و تجاری که خب در طول تاریخ همیشه بین ملت ها و بین دولت ها وجود داشته. به هر حال ایران و روسیه از حیث تاریخی روابطشون رو میشه به دوره‌های مختلفی تقسیم کرد. یک بخش از روابط به دوره‌ای ارتباط پیدا میکنه که در واقع تزارها در روسیه حاکم بودن و خب در ایران حکومت‌هایی مثل صفویه و قاجارها حضور داشتن و وجود داشتن که خب نقاط عطف تاریخیش عمدتاً در جنگ‌های ایران و روسیه مورد ارزیابی قرار میگیره. در دوران بعد از اون دورانی است که اتحاد جماهیر شوروی در واقع شکل میگیره و روسیه مهمترین کانون این اتحاد هست و خب معروف هست این دوران به دوران جنگ سرد. و در ایران هم حکومت در واقع پهلوی وجود داره که اساسا ایران رو در بلوک غرب و در برابر روسیه قرار میده و این شرایط ادامه پیدا میکنه تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بعد از اون هم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. در دوران بعد از پیروزی انقلاب در ایران و فروپاشی شوروی دو کشور باز هم انواع روابط رو در واقع تجربه کردن. اون چیزی که در سالهای اخیر به ویژه در یک دهه اخیر بر روابط ایران روسیه حاکم بوده حکایت از تمایل گسترده هر دو کشور برای توسعه مناسبات در همه زمینه ها بوده. به ویژه رهبران عالی در دو کشور همواره بر این راه برد تکیه کردن، یعنی در ایران مقام معظم رهبری و در روسیه آقای پوتین به عنوان قدرتمندترین فرد، همواره تاکید داشتن که روابط ایران و روسیه میبایستی یک روابط مستحکم و راهبردی باشه. که البته درباره این که به هر حال چقدر این دیدگاه رهبران عالی به تحقق پیوسته میشه صحبت کرد، اینکه چه موانعی وجود داشته تا به امروز، اما واقعیت اینه که این تمایل گسترده وجود داشته. دو کشور تلاش کردن در حوزه‌های مختلف همکاری‌هایی رو داشته باشن. یک تجربه موفقی رو دو کشور در سال‌های اخیر پشت سر گذاشتن و اون هم مسئله مبارزه با تروریسم در سوریه بود که در واقع یک تجربه موفق در حوزه همکاری‌های نظامی و امنیتی و دفاعی بود که در واقع یک نقطه عطف در تاریخ روابط ایران و روسیه محسوب میشه. بر این اساس میتونیم بگیم که در شرایط فعلی به ویژه با توجه به وجود جنگ اوکراین تمایل روس‌ها برای توسعه مناسبات با ایران در حوزه‌های مختلف افزایش پیدا کرده، اما همچنان یک سری از موانع وجود دارن که جلوگیری میکنن از این امر که حالا در واقع میشه در مورد اونها صحبت کرد.
بپردازیم. خیلی ممنونم از شما شنوندگان محترم. شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما هست با شما عزیزان و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا میتونید به صورت آنلاین شنونده برنامه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران باشید. اما جناب دکتر، شما به چالش ها اشاره کردید. یکی از چالش هایی که در حال حاضر وجود داره این هستش که خیلی ها اساساً تشکیک ایجاد میکنن در این که ما چرا باید با قدرت های شرقی در ارتباط باشیم، چرا باید با چین یا با روسیه ما باید ارتباط داشته باشیم. و تصوری که به هر حال عده‌ای دارن این هستش که ممکنه منافع زیادی را ما نتونیم برای کشورمون از ارتباط با این کشورها به دست بیاریم. نظر شما در این مورد چی هست؟ یعنی ما اساسا چه پاسخی میتونیم به این نقدها داشته باشیم که به یک نحوی قانع کننده هم باشه و به طور کلی چه فرصت هایی را ما میتونیم در ارتباط با شرق به دست بیاریم؟
خب افرادی که معمولا این دیدگاه رو مطرح میکنن در واقع به چند دسته قابل تقسیم هستن. یک دسته عمدتا تاکید دارن بر سوابق منفی تاریخی و به هر حال جنگ هایی که بین ایران و روسیه شکل گرفته که به اون عهدنامه های ترکمنچای و گلستان و جدایی ولایات 17 گانه قفقاز از ایران منتهی شد و همچنان تلاش میکنن که با تکیه بر اون خاطرات تلخ تاریخی روابط ایران و روسیه رو مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدن، که در پاسخ این عده میتوان گفت که به هر حال آنچه که در طول تاریخ اتفاق افتاده اگرچه آموزنده هست و مهم هست، اما نمیتواند سازنده آینده باشد، به ویژه که شرایط نسبت به گذشته تغییر کرده. امروز دیگه نه ایران ایران دوران قاجار هست، یعنی ایران ضعیف هست، و نه روسیه روسیه تزاری هست. امروز ایران یک قدرت منطقه‌ای با تاثیرگذاری بین‌المللی هست. شرایط روسیه هم نسبت به دوران تزاری تغییر کرده و هر دو کشور تقریبا در یک شرایط مناسب و برابر با هم دیگر وارد تعامل میشه. پس این یک دیدگاهی است که معمولا بر این موضوع تاکید میکنه. دیدگاه دیگر این دیدگاه هست که اساساً روابط ایران با کشورهای شرقی مثل روسیه و چین نمیتواند برای ایران آورده‌ای داشته باشد. این دیدگاه تکیهش این هست که اگر ایران میخواهد توسعه اقتصادی دست پیدا بکنه یا به تکنولوژی روز دست پیدا بکنه، حتما میبایستی روابطش با کشورهای غربی رو گسترش بده، چون غرب رو مهد سرمایه و تکنولوژی تلقی میکنن. که باز هم در نقد این دیدگاه میتوان گفت که امروز همه دنیا بر این باور هستن که در آینده این شرق و این آسیا و قدرت‌های بزرگی مثل روسیه و چین هستن که حرف اول رو در سرمایه و تکنولوژی دارن میزنن، که کما اینکه خود کشورهای اروپایی هم امروز تعاملات بسیار گسترده‌ای رو با کشورهای مثلا مثل چین برقرار کردن. بنابراین این استدلال و این ادعا هم تا حد بسیار زیادی میشه درش در واقع تردید ایجاد کرد. در مجموع این نگاه ها خب خیلی سایه انداخته در داخل کشور ما به نوع رابطه با روسیه یا با چین.
و خیلی وقت هم جناب دکتر ما میبینیم که یعنی اثرات منفی خیلی زیادی میذاره. یعنی ما اوجش رو شاید توی بحث تفاهم نامه 25 ساله با چین دیدیم که خب عملا یک فضای ایجاد شد که شاید حتی برای طرف چینی هم خب خیلی در واقع اثرگذار بود، یعنی اثر منفی داشت و شاید نگاهش رو اساساً به همکاری با ایران یک مقدار شاید منفی کردش. خب ما فکر میکنم که باید به هر حال به یک نحوی به این چالش ها غلبه بکنیم. فکر میکنی چه راه حلی وجود داره برای اینکه بتونیم به هر حال به یک نحوی این مسائل رو برطرف بکنیم، یعنی اون نگاه واقع بینانه تر رو نسبت به ارتباط با شرق اشاعه بدیم؟
یکی از مشکلاتی که شما هم به درستی اشاره کردید همین هست، یعنی هم روس‌ها و هم چینی‌ها درشون این باور شکل گرفته که ایران از سر اصرار و اجبار معمولاً تمایل به همکاری با مسکو و پکن داره و اگر روابط ایران با غرب بهبود پیدا بکنه همکاری با روسیه و چین رو در واقع کنار خواهد گذاشت، یا به دست فراموشی خواهد سپرد، یا دست کم اون رو کمرنگ خواهد کرد. خب این نگاهی که عمدتاً از ایران به طرفهای مقابل مخابره شده و این پیام و سیگنالی که از طرف ایران فرستاده شده در واقع پیام درستی نیست و این باعث میشه که اساساً این کشورها به ویژه در حوزه های اقتصادی خیلی تمایلی به همکاری نداشته باشد. اگر میخواییم این شرایط تغییر بکند میبایستی که پیام درستی به این بازیگران ارسال بکنیم، اما متاسفانه اون چیزی که وجود داشته و همچنان هم وجود داشته این هست که بخشی از بدنه مدیریتی در داخل ایران نگاهشون کاملا به غرب هست و اساسا اعتقادی به توسعه مناسبات با کشورهایی مثل روسیه و چین ندارند و تا زمانی که این بخش از بدنه مدیریتی در داخل کشور وجود داره ما هرچه تفاهم نامه، هرچه قرارداد، هرچه توافق نامه امضا بکنیم هیچ یک راه به جایی نخواهد بود و اجرایی نخواهد شد. کما اینکه ما همین امروز بیش از 25 میلیارد دلار توافقنامه امضا شده با روسیه داریم، اما سطح روابط اقتصادی دو کشور حدود 3 میلیارد دلار هست. یا
همین سند 25 ساله ایران و چین به رغم اینکه یک سند راهبردی هست و میتواند به سرمایه گذاری های گسترده چین در ایران منتهی بشه و به انتقال تکنولوژی روز به ایران منتهی بشه، اما عملا با کارشکنی های متعدد